سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات نورانی سوره آل عمران بودیم و آیات 137 و 138. بسم الله الرحمن الرحیم. قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین هذا بیان للناس و هدن و موعظه للمتقین. بحثی که در جلسه گذشته راجع به آیه 137 گذشت، نکات اصلیش این بود که حقیقت عالم وجود یه حقیقت پیوسته است که از جمله عالم وجود عالم انسانی است و عالم انسانی هم به هم پیوسته است و تشابه در اون حاکم است. همون گونه که در نظام علمی از ابتدا نقاط علمی محقق بود، ما با مرور به اونها رسیدیم و کشف کردیم و هر پدیده‌ای قواعد بسیاری از قواعد علم در او حاکم است که تک تک اونها کشف می شود و برای ما به عنوان یک قاعده آشکار می شود. نظام اجتماعی و روابط وجودی و همچنین قواعد حاکم بر نظام فردی و اجتماعی انسان‌ها هم که از جانب خدای سبحان به عنوان یک حقیقت قرار داده شده که نه فقط انسان خلق شده بلکه قواعد حاکم بر حرکت انسان و اعمال انسان هم مخلوق الهی است اون قواعد، و لذا هر عملی که از انسان سر میزند چه در نظام فردیش و نظام اجتماعیش تحت این قواعدی که خدای سبحان حاکم کرده بر نظام عالم انسانی معنایی پیدا میکند، جزایی پیدا میکند، آثاری پیدا میکند که این آثار بعضیش در دنیا محقق می شود، قواعد حاکم در دنیاست، بعضیش قواعد حاکم در دنیا و آخرت است، بعضیش قواعد حاکم در آخرت است. اما اون قواعد حاکم در دنیا به تنهایی بی ربط با نظام آخرت نیست و قواعد حاکم بر آخرت هم بی ربط با عالم دنیا نیست، همین ها به هم مرتبط است. خب با این نگاه هر پدیده‌ای که ایجاد می شود نه فقط خودش مخلوقه بلکه قواعد حاکم و مرتبط بهش هم مخلوقه از جمله انسان. اون وقت این نگاه که تشابه هم هست، یعنی هرگاه واقعی تکرار بشود اون که تحت قاعده ایست، اون واقعه تحت این قاعده نتایج متشابه دارد، مثل نظام معلولی که باشد علتش قطعا هست یا اگر علتی باشد معلولش قطعا هست. درسته تو نظام عالم وجود چطوره که اگر علت باشد معلول حتما محقق است؟ تو نظام عالم اعمال انسان و روابط انسان ها هم اگر عملی تو نظام تاریخی مشابه محقق بشود حتما قواعد حاکم بر اون هم چی میشود؟ تکرار میشود و همون حاکم است و همونها دوباره برمیگردد. لذا مثلا در روایات ما به این مسئله خیلی پرداخته شده. مثلا یه نمونش این است که ان حریز ان بعض اصحابه ان ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل والذی نفسی بیده لترکبن سنن من کان قبلكم حذف النعل بالنعل والقزة بالقزة تا بقا نعل بالنعل تمامش تکرار خواهد شد. هیچ در حقیقت نمیشه سنتی از سنن در بنی اسرائیل بوده باشد در امت ختمی تکرار نشود. تعبیر این است که ول قسم خورده والذی نفسی بیده حتما تکرار خواهد شد، سنن من کان قبلکم حذف النعل بالنعل، مثل در حقیقت یه جای پا چه جور در حقیقت تکرار پذیره، ول قزت بالقزه اون تیری که تراشیده شده یا معانی دیگری که کردن، حتی لا تخطئون طریقهم ولا یخطئکم سنت بنی اسرائیل، همه اونها در حقیقت برای شما تا شما با یه تجربه با توجه به اونها قدم بردارید. یا در حقیقت اونجایی که امیرالمومنین علیه السلام به فرزندش امام حسن علیه السلام فرماید من تاریخ رو برای تو جوری گفتم که انگار زندگی کردی در اونجا و عمرت به این درازا بوده، تجربه وجودیت این مقدار زیاده چون تاریخ مشابهه. مرحوم علامه طباطبایی در جایی میفرماد اگر به من بگن از ابتدا تا امروز چطور بوده میتونم بگم از حالا به بعدشون چگونه خواهد بود، یعنی از حالا به بعد مطابق از قبل تا امروزه، یعنی اینقدر تطابق توشه، اینقدر تشابه تو قاعده توشه. مثل کسی که بگه اگر یک بار من ببینم این قاعده علمی رو که به عنوان علم باشد که اکسیژن با هیدروژن اگر ترکیب بشون آب تولید میشود تو شرایط خاص با شرایط ویژه، هرگاه این شرایط تکرار بشود چی میشه؟ آب تولید میشه. یعنی این قطعیه و این سنته و علمه، فقط برای یک باری نیامده بوده، یه سنت و قاعده است، فقط یک واقعه نیست، یک واقعی است که از یک قاعده حکایت میکند. درسته؟ همچنان که هر پدیده‌ای ده‌ها صدها هزارها اصل علمی برش حاکم است. خب اگر با این نگاه انسان به تاریخ نگاه بکنه این یه تاریخ دیگری میشه، به خصوص با این نگاه که خط هدایت پیوسته است. لقد ارسلنا رسلنا تترا، اینا پیوستن بیواستن بدون توقفن، هیچ در اونجا فتوری نیست، تتراس، اینا پیوسته است. درسته؟ نشون میده این پیوستگی ارتباط با هم دیگه دارن، نه فقط مثل پدر و پسر به دنیا اومده باشن که نیست، که یک تشابه، همچنان که پسر تشابه دارد با پدر از جهت ژنتیکی، تجریانات تاریخی تشابه دارن از جهت پیوستگی با هم دیگه. این مربوط به این است که از یک خدا تنزل پیدا کرده و صادر شده و خلق شده، یک خدای واحد بر همه اینها حاکم است، لذا این تشابه تو تمام اینها دیده شده نیست. این نگاه، اگر انسان فقط بدن بود، اگر فقط بدن بود تشابه در نظام بدنی امکان پذیر بود، چه برسد به این که انسان علاوه بر بدن چی هستش؟ نظام نفسی و روحی دارد، که اون وقت اون روایات شریفی که میفرماید که ان الارواح جنود مجنده فمن تعارف منها ایتلف و من تناکر منها اختلف، با هم در حقیقت لشکر لشکرن این ارواح، هر در حقیقت ارواح متشابه با هم، من تعارف منها من ایتلف منها در حقیقت چی هستن؟ من تعارف منها ایتلف، هر کدام که همدیگر میشناسن ایتلف، این شناختن یعنی یک سنخیت، یک وحدت، ایتلف با هم در حقیقت الفت پیدا میکنن، و من تناکر منها اختلف، هر کدام که همدیگر رو نمیشناسن با هم جدا میشن، بینونته. که این نگاهی که تاریخ رو میخواییم برگردیم با این نگاه قرآنه، به تاریخ قبل از قرآن این نگاه نشده بوده، لذا مرحوم علامه در چند جا و دیگران که تحقیق کردن ها، نگاه قرآنی به تاریخ یک نگاه سنت ها و قواعد و قوانین به صورت جاریه الانه، نه فقط یه چیز گذشته. یعنی قرآن رو به عنوان تاریخ، قرآن تاریخ رو به عنوان حقیقت حی که امروز تأثیر گذاره و امروز مؤثره و امروز جریان داره و قواعدش امروز در حقیقت مؤثر است نگاه میکند، نه به عنوان یک نقل فقط چیزی که در گذشته بوده و تمام شده. نه، میفرماید تشابه بین اجزایشه، چون تشابه دارد تو آینده همون چیزی محقق می شود که در گذشته بوده، لذا انسانی که با این نگاه به تاریخ نگاه بکند عمرش به درازای تاریخ میشه، چون تمام اونها میشه جزوه، مثل کسی که همونجور که امیرالمومنین فرمودن با اونها زندگی کرده، این تجربه ها رو پیدا کرده، این علم رو یافته، حالا از حالا به بعد میخواد ادامه او رو ایجاد بکند. درسته؟ این ادامه او رو ایجاد کردن با این عمر طولانی سازگار میشه، در حالی که ما نگاهمون این است که همه میخواییم از صفر شروع بکنیم. خب این یه بیانی بود که جلسه گذشته هم گذشت. دنباله این بحث نکات مختلفی رو در حقیقت بیان کردن. با این نگاه قرآن کریم سوق میده به نگاه به تاریخ. قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض. فسیروا فی الارض درسته که سیر در زمین رو بیان کردن، اما سیر در زمین که مکانه برای یافتن زمان که در تاریخ بوده، سیر در زمین برای یافتن زمان، سیر در زمین که مکانه برای یافتن زمان که تاریخه، که آثاری که از اونها باقی مانده تا برای شما یاد بیاورد کارهایی که اونها کردن، ستونهای برافراشته‌ای که نتونست اینها رو نگه دارد، آثار باقی که از انبیا باقی مانده، آثار در حقیقت هلاکتی که از اقوامی باقی مانده، که سیر در زمین برای تحقق زمان، برای دست آوردن زمان. لذا این قول سننون فسیرو فی الارض، سیر فقط مکانی نیست، سیر فقط مکانی نیست، سیر مکانی است که سبب تسلط بر زمان می شود. خب می فرماید که پس قد خلت من قبلكم سننون، سنن عرض کردم قواعد حاکمی است که آشکار است. فسیرو فی الارض، پس من قبل بوده اینها، تاریخ بوده، به تاریخ قد خلت من قبلكم سنن، برای به دست آوردن این چه کار بکنید؟ فسیرو فی الارض. چقدر زیباست، سیرو در ارض تا چه کار بکنید؟ زمان رو به دست بیارید، سیر در زمین برای به دست آوردن زمان. این نگاه خیلی زیباست، نشون میده بین این آثار باقی که از اونها مونده به قدری هست که بشود از او سیر در زمان محقق بشود. سیر در زمین یعنی این، سیر در زمین سیر در زمان رو محقق می کند. خب بعد می فرماید که حالا اگر کسی هم گفت سیرو فی الارض، این ارض، ارض چی باشد؟ انفسی باشد. اونم راه دارد، اونم راه دارد که سیر در ارض فقط بحث آفاقی نباشد، که ما آیاتمون رو سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، هر چیزی که تو نظام آفاقی محقق می شود حتما نظیرش در نظام انفسی هم چی هستش؟ مطابقش هست. لذا سیرو فی الارض می تونه چی باشه؟ نظام انفسی رو هم شامل بشود، یعنی سیر در عرض نفسی امکان پذیره. اینم میتونه معنا پیدا بکند که انسان با این نگاه سیر آفاقیش تبدیل به سیر انفسی میشه. سیر فسیرو فی الارض فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین. این که میفرماید فنظرو، نظر اعم از بصره، نظر عمیقه، درسته؟ با توجه به نتیجه که فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، نتیجه فعل مکذبین رو پیدا کردن، عاقبت مکذبین رو با نگاه عادی نمیشه فهمید، بلکه با چی؟ اون نظر در اون بصیر، نظر بصیرتی میشه فهمید که این که فرمودم عاقبت المکذبین، آیا مقصود این است که فقط عاقبت مکذبین رو باید انسان تو سیر بفهمد؟ فرمان نه، این سیر که آمده در آیات مختلف مختلف آمده. اینجا با توجه به اون بحث قبلی که استغفار بود و بحث در حقیقت، اینجا میخواست سیر در عاقبت مکذبین رو با توجه به اون تشویق به استغفار در حقیقت اینجا محقق بکنه. اما سیر در اون قد خلت من قبلكم سنن، سنن انبیا هم هست، سنن اون رشد یافتگان و متقین هم هست. چنانچه در آیه می‌فرماید که در همین مورد می‌فرماید بله، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا. اینم در حقیقت چی هستش؟ سنت هست، سننی که انبیا آوردن. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد سنتنا تحویلا، که معلوم میشه که سنن فقط عاقبت مکذبین نیست. اونجا فرمود قد خلت من قبلكم سنن عام، فسیرو فی الارض عام، فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین خاص تا چی باشد؟ تا این جریان استغفار درست بشود. اما عاقبت متقین هم همین جوری است، اونم در حقیقت چی هستش؟ فنظرو شامل حالش میشود، سنن شامل حالش میشود، سیرو هم شامل حالش میشود. اینم یه نکته که فقط به دست آوردن منفی ها نیست، منفی دیدن نیست، بلکه انسان باید هم منفی ها رو ببیند هم مثبت ها رو ببیند. منتها منفی ها ابتداعا برای کندن از بدی برای انسان تأثیر گذارتر است. کیف کان عاقبت المکذبی. تا اینجا این بحثی که داشتن ایشون خیلی بحث های در حقیقت دقیقی زیرش هست، ما سعی میکنیم حالا ازش عبور بکنیم. خیلیش رو خلاصه یه نکته مهمم این است که هر سنت و سیره‌ای که بعداً اضافه می شود، مثل علمی که می خواد قاعده علمی جدیدی که ایجاد بشود، سخت‌تر یا راحت‌تره؟ راحت‌تره، سخت‌تره؟ بالاخره راحت‌تره یا سخت‌تره؟ از یه جهت سخت‌تره. اگه گفتید از چه جهتی سخت‌تره؟ ببینید اگر میخواد یه علم جدیدی، حرف جدید علمی یه عالم بزند، باید با تمام قواعد علمی سابق سازگار باشد یا نه؟ خیلی سخت‌تره. باید با تمام اونها چی باشه؟ سازگار باشه. اگر سازگار نیست باید اثبات کنه که اون قبلی‌ها غلط بوده. یعنی باید اثبات کنه اگه میخواد این ثابت بشه، باید اثبات کنه اگه این با چیزی سازگاریش اون غلط بوده، در حالی که حرفای علمی اولی این مقدار سخت نبوده، چون اولین اصولی که ایجاد شده هر چی جلوتر میاد قاعده ها بشن 100 تا 200 تا 500 تا 1000 تا 1001 باید با 1000 تا سازگار باشد، باید ارتباطش با اونها معلوم باشد، سازگاریش با اونها روشن باشد. اینجوری نیستش که این یه قاعده باشد اونام یه قواعدی. قواعد علم مرتبط با هم دیگه هستن، با هم باید سازگار باشن. این از جهت سختیشه. اما از یه جهت راحت تره. اگر گفتید چیه؟ اون جهتی که قبلا مبادی و مقدماتی نبود، اصول محکمی نبود، الان اصول محکمی شکل گرفته در علم که سوق میده انسان رو به مراتب بعدی آماده میکنه، که خیلی از اصول و مقدمات شکل گرفته که ترکیب اینها نتیجه جدید ایجاد میکنند که قبلا اینها نبود و سخت‌تر بود علم. پس از این جهت راحت‌تر میشه. پس از جهات مختلف نظر به این باعث میشه گاهی نگاه مربوط به این باشد که مقدمات زیادی هست، پس امکان نتایج بیشتری فراهم شده، اصول بیشتری هست، کلیات بیشتری هست، امکان فروع بیشتری امکان پذیر است. ولی از یه جهت دیگری هر حرفی باید با همه اینها سازگار باشد. انبیا هم که آمدن از همین سنخ است. یعنی سننی که در نظام روابط اجتماعی حاکم می شود، چون بر اساس فطرت بوده اصل این سنن و بر اساس نشأت گرفتن از خدای واحد بوده، حتما انبیاء بعدی مصدقا لما بین یدی و مبشرا به رسول نه. یعنی نشون میدن که ما هرچی آوردیم سازگار با قبلی هاست و مبشر به بعدی هاست. ارتباط رو حفظ کردن که این باید سازگار باشد، همچنان که علوم باید مصدقا لما بین یدی و مبشرا به رسول یاتی من بعد اسمه باشد. یعنی علم باید هم قبلی ها مؤیدش بشن، با اونها ارتباط داشته باشد، تایید بکند، هم آماده باشه برای بعدی ها بستم نشه، چون باب علم تمام شدنی نیست. تو نظام روابط هم از همین سنخ سنن و روابط، هم باید با قبلی ها سازگار باشد که تعبیر الهی است که مصدقاً لما. این مصدقاً فقط مربوط به حضرت عیسی علیه السلام نیست، بلکه این مصدقاً چی هستش؟ سیر تمام انبیاست که مصدقاً لما بین یدیهن و مبشراً به رسول یأتی من بعدیه. یعنی دائماً این ارتباط رو همشون ایجاد میکردن، از باب این بود که این ارتباط موجود بود، اینها آشکارش میکردن، واضحش میکردن. مثل علمی که هست ولی عالم چیکار میکنه؟ این رو اکتشافش میکنه، کشفش میکند و آشکارش میکند. ببینید اینا یه بحثای تناعن عمدن مثال رو میزنم، تو مثال تأنیس ایجاد میشه، دل راحت تر میپذیرد. یعنی احساس میکنه قواعد حاکم بر نظام تکوین و تشریع هم تناسب دارد با هم دیگه، یعنی خیلی اون حال وحدت تو این رابطه ها قوی تر میشود. خب اینم یه نکته که در رابطه با سنن باید حتما این رو در نظر داشته باشیم. خب اگر نکته دیگری نستش که بذارید حالا از این نکته های این بگذاریم وارد آیه بعد بشیم، یه خود میترسم اینا طول بکشه، آیه بعدمون اون وقت امروز نرسیم. باز بله بله میتواند بله میتواند سیروف الارض میتونه مطالعه را هم شامل بشود، اما مطالعه‌ای که همراه با حرکت تأثیر گذارتره، لذا مطالعات ذهنی به تنهایی کم اثرتره. یعنی انسان میتونه تو مطالعه مثل که خود خدای سبحان داره تاریخ انبیا رو میگه، اینم سیروف الارضه، از مصادیق سیروف الارضه، درسته؟ وقتی داره بهار و تابستان و زمستان، اینم از مصادیق سیروف الارضه، یعنی چه نظام تکوین چه نظام تشریع بیانش از مصادیق سیروف الارضه. اما خود این رفتن و رسیدن حتما بالاتر اثر میگذاره، یعنی حسی برای انسان. لذا به ما میگن میتونید شما از اینجا زیارت امام داشته باشید، میشه، اما رفتن و اون در محضر واقع شدن تأثیر بالاتری ایجاد میکند برای انسان. تمام مراتب وجودش تو این سیر قرار میگیرن، یه موقع فقط ذهن تو مسیر این سیر قرار میگیره، یه موقع بدن و نظام نفسی و نظام روحی همه تو این سیر قرار میگیرن. قطعاً تأثیرگذاری در مقام جامعیت بالاتره. خب بعد میفرمان آیه بعدی، آیه بعدی آیه زیبایی است که هازا بیان للناس و هدن و موعظه للمتقین. هازا بیان للناس، این هازا به چی برمیگرده؟ و هدن و موعظه للمتقین، این در حقیقت سیری که در عرض محقق شد، این سیر که باید محقق بشود دیگران محقق بکنن، و این سننی که حاکم بوده در عالم، هازا بیان للناس، این بیان و تبیین است برای مردم. اینکه جهاد تبیین باید باشد و ضروری است، در این آیه شریفه بحث جهاد تبیین رو اونم با مراتبش داره بیان میکند، خیلی بحث دقیقی است. اینکه انسان سیرو تا بفهمد چیه، کیفه کان عاقبت المکذبین، سیر یعنی اتوش چی در میاد که آدم عاقبت مکذبین رو میفهمد، بیان تبیین، یعنی وقتی انسان این سیر رو انجام میده، مرز انسان در رابطه با بدی و بدها چی میشه؟ آشکارتر میشود، درسته؟ یعنی مکذبین رو که دید، وقتی مکذبین رو دید، این مکذبین کسانی بودن که با نظام وجود تطابق نداشتن. مکذب کسی است که رفتارش با نظام وجود تطابق ندارد، صدق نیست. صادق کسی است که رفتارش با نظام وجود تطابق دارد، ظاهرش و باطنش و خود وجودش با نظام عالم وجود. خب وقتی انسان این سیر رو انجام میده، نتیجه سیر عرض کردیم هم عاقبت المکذبین رو یافتنن، هم عاقبت المتقین رو یافتنن، درسته؟ دو طرف داشت دیگه. وقتی دو طرف رو دارد، نتیجه سیر میشه تبیین. تبیین چی؟ تبیین یافت مکذب و یافت در حقیقت متقی، شناخت این دوتاست، درسته؟ حقیقت تبیین شناخت خوبی ها و بدی هاست و خوب ها و بد هاست. هازا بیانون، این رفتن و رسیدن و شناختن بیان است. بیان کارش چیه؟ بیان کارش این است که یه امر رو از تشابه خارج میکند. اگر سایه روشن بوده، متشابه بوده، از متشابه بودن خارج میشود، معین می شود، روشن می شود. لذا بینونت هم از بیان گرفته شده، تعیین مرزها، تمایزها. تمایزها نه به معنای کثرت، تمایز به معنای مرزهای واقعی که بین خوب و بد و بین چی؟ خوبها و بدها. و وقت اینجا میشه که انسان در سیر فطرت شوق به کمالش و فطرت فرار از نقصش چی میشه؟ قوی میشه. یعنی داره در حقیقت تو مراتب فطرتش سیر میکنه، تا فطرت فرار از نقصش که مرز گرفتن با بدی هاست و بدها، و مراتب شوقش که فطرت شوق به کمالش که با خوبها و خوبی هاست. پس تو سیر داره چه کار میکنه؟ جلو میره به این مرزهای. حقیقت جهاد تبیین به چی برمیگرده؟ صفبندی حق و باطل، شناخت حق و باطل، شناخت خوب و بد، شناخت خوبی و بدی. حقیقت جهاد تبیینه، حقیقت جهاد تبیین بیانه، شناخته، مرز بین حق و باطل است، بین خوب و بد است، بین خوبی و بدی است. اگر انسان این رو دید، او وقت ببینید حالا خیلی زیبا، هازا بیان للناس، مردم در حرکتشون احتیاج به تبیین دارن، احتیاج به بیان دارن و راه بیان هم اینجوریست که بیان کرده که سی روف الارض و اون بیاناتی که قبل داشته. میفرماید اگر بیان صورت گرفت اثر بیان چی میشود؟ و هدن مرتبه بعد. یعنی اگر بیان محقق شد مثل یه نورافکنی که توی جای تاریکی روشن بشه. وقتی یه جای تاریک انسان میخواد قدم برداره نمیدونه جاده کجاست، چاه کجاست، دره کجاست، نمیبینه، تاریکی مطلقه. اما وقتی نورافکن روشن شد، بیان، تبیین، مرز بین حق و باطل، مرز بین خوب و بد، مرز بین خوبی و بدی، وقتی روشن شد چی میشه؟ اینجا جاده از غیر جاده آشکار میشود. پس تو رتبه اولی بیان و تبیین است. بیان و تبیین سبب چی میشود؟ پیدا کردن راه و هدن. راه پیدا میشود، اون مرزها دیده میشود، خروج از جاده آشکار می شود. کار شیطان این است که در روایت هم دارد که حافته صراط کمین کرده، در دو طرف صراط چیکار کرده؟ این علی الصراط قعید است، نشسته تا چیکار بکنه؟ تا صراط رو از دو طرفش متشابه بکنه، مردم رو از مسیر مستقیم به دور این و کنار این به افراط و تفریط. دو طرف صراط افراد و تفریطه. راه جدایی نداره شیطان یه راهی بخواد جدا بیاره، بلکه همین راه حق رو میخواد به افراد و تفریط بکشونه، مرزهای حق رو با افراد و تفریط به باطل بکشاند. او وقت هدایت یعنی که پیدا. این خطها رو دیدید تو وسط جاده سفید میذارن که نور که میخوره چی بشه؟ آدم خط رو ببینه جاده رو پیدا بکنه، یا خطهای کناری، یا حتی این چیزایی که اضافه میکنه الان میلرزه ماشین که اگه طرف حواسش هم نیست چی بشه؟ شب رنگ ها و لرزش ها ایجاد. این واقعا تو نظام هدایتگری همین جوریست. بیان هم اون خطها رو ایجاد میکند، هم علائم رو آشکار میکند، چون نورافکن افتاده. تا این خطها نوری بهشون نتابه انعکاس نداره. حداقل باید نور مهتابی باشد به اونا بتابه تا انعکاس داشته باشد دیگه، درسته؟ بیان اون نوریست که میتابد، اون تبیین اون نوریست که میتابد. دقت بکنیم اینا تو اون بیانی که آقا دارن خیلی کار رو زیبا میکند. کار جهاد تبیین چی هستش؟ تاباندن اون نور است. وقتی اون نور تابیده میشود اون وقت اون علائم حق و باطل خودشون رو آشکار میکنن. وقتی آشکار شد اون وقت هدا محقق میشود. وقتی جاده روشن شد و راه معلوم شد و اون حدود راه روشن شد، به دنبالش چی میشه؟ موعظه للمتقین. جانهای آماده، جانهایی که قابلیت دارن، این موعظه تو دلشون می نشیند، یعنی تو این راه حرکت میکنن و به نتیجه میرسن. ببین چقدر زیبا مسیر رو تعیین کرد و بیان آورد مسئله رو که کار جهاد تبیین رو روشن کرد. بعد به دنبال جهاد تبیین باید چیکار کرد؟ فقط مقصود نهایی نیست جهاد تبیین، بلکه جهاد تبیین هدف اولی است که بعد میشه مسیر، که مسیر دوباره میشه هدایت رو، حرکت بر جاده رفتن میشه باز به نحوی مقصد، به نحوی میشه هدف وسطا، که هدف نهایی موعظه للمتقین است، تا این جان به رشد برسد. ببین این نگاه رو اگر ما پیدا بکنیم، اون وقت میفهمیم الان با جهاد تبیین چقدر ضرورت دارد. کار جهاد تبیین این است که خلط‌ها رو جدا بکند، اختلاط‌های بین حق و باطل. و کار دشمن این است که چیکار بکند؟ در مقابل تبیین خلط ایجاد بکند. پس اگر ما در مقابل این نگاه تبیینی به عنوان دفاع تبیین خواستیم بایستیم، کار تبیین این است که باید احساس بکنیم که هرگاه کار ما، هر بیان ما، تبیین ما مرز حق و باطل رو آشکارتر کرد، به طوری که اگر کسی قصد حرکت داشت هدا و جاده توش دیده بشود، بدون متحیر نباشه، از تحیر خارج بشه. و بعد اگر کسی اهل حرکت بود، موعظه للمتقین براش چی بشه؟ رشد محقق بشود. پس جهاد تبیین مقدمه پیدا کردن راه است، و پیدا کردن راه مقدمه چی هستش؟ تحقق اون موعظه و رسیدن به کمال است. به نظرم خیلی زیبا، عالی آیه در چند کلمه این مراتب بحث رو هم چیکار کرده؟ روشن کرده. و تطبیق بر این مسئله که حدود جهاد تبیین، وقتی ما جهاد تبیین میگیم مبهم نیست دیگه الان برامون، مقصود روشنه که باید چیکار بکنه جهاد تبیین. بینونت ایجاد کند بین حق و باطل تا نتیجهش پیدا کردن راه باشد. نتیجهش میشه کار این نورافکن است، تاباندن در اون جایی است که ظلمت است و به خصوص جاهایی که دشمن ایجاد ظلمت کرده و کدورت کرده، تا خلطهاش تا بیاد این خلطها رو آشکار بکنند. گاهی اینجوری نیستش که جاده از غیر جاده کاملا ممتاز باشد. عرض کردیم کار شیطان این است که همون راه حق رو به افراد و تفرید بکشاند. اگر کار شیطان این است که همون راه حق رو به افراد و تفرید بکشاند، لحظه به لحظه، قدم به قدم، نفس به نفس، انسان احتیاج به این تبیین دارد تا حق و باطل رو بشناسه. اینجور نیستش که باطل به کناری باشد، حق این طرف باشد، انسان وقتی رفت این طرف خیالش راحت باشد. راه حق و باطل دائما در هم تنیده است، در هم تنیده است. لحظه به لحظه انسان باید از باطل خودش رو جدا بکند، در حق خودش رو در حقیقت چیکار بکنه؟ قرار بدهد. اگر اینجوری باشه جهاد تبیین چی میشه؟ دائما ضروری میشود که لحظه به لحظه جهاد تبیین سنگین تر میشود. این نور باید قوی تر باشه تا بصیرت بیشتری ایجاد کند، که بصیرت پیدا کردن هدایت است و راه است. نتیجه جهاد تبیین میشه بصیرت، بصیرت میشه راه رو پیدا کردن، راه پیدا کردن میشه موعظه للمتقین. یه آیه است با 4 تا 5 تا کلمه، ببین چقدر بیان توش آمده. هازا بیان للناس، که این تبیین است و هدا، دنباله تبیین پیدا کردن راه است و دنباله پیدا کردن راه موعظه للمتقین، که خدای سبحان برای متقین این رو راه رسیدن به کمالشون قرار داد. او وقت متقین کیا هستن؟ متقین آیا یعنی کسی که خودش راه رفته؟ میگه نه، متقین کسی که راه رفته که دیگه احتیاج به راه ندارد. متقی کسی است که فطرت تقوا رو دارد. یعنی چی فطرت تقوا رو دارد؟ همون جوری که کتاب خدا ذالک الکتاب لا ریب فیه. لا ریب فیه یعنی چی؟ با این نگاهی که الان شد، ذالک الکتاب سوره بقره، لا ریب فیه آشکاره که حق بودنش، لا ریب فیه هیچ شکی درش نیست، چون حق محض است. درسته تبیین دارد، خودش تبیین است، خودش بیان است، خودش نورافکن است، درسته خودش هدایت است، خود دنبالش هدایت هم میشه، جزء اسماء قرآن است، هم تبیین است، بیان است، درسته آشکار است و همچنین هدایت است. بعد میگه هدن للمتقین، اگر متقین رسیدن به تقوا بدون این کتاب رسیدن، نه این تقوای فطری است، یعنی کسی که رعایت حریم خوب و بد رو تو نظام فطریش، الهمها فجورها و تقواها اگر محقق کرد، درسته این هدایت برای کسی است که فطرتش اعوجاج پیدا نکرده. اگر فطرتی اعوجاج پیدا کرد، قرآن برای او هدایت نیست، بلکه ولا یزید الظالمین الا خسارا. تو وجود اون که معدش آسیب دیده، هر غذای نافعی تو معده مسموم تبدیل به سم میشه. تونستم عرض برسونم که هدن للمتقین اون وقت با این موعظه للمتقین معلوم میشه. موعظه للمتقین همون هدن للمتقینه. کدام متقی؟ متقی فطری. موعظه للمتقین یعنی وقتی جهاد تبیین محقق شد، وقتی راه دیده شد، کسی که تقوای فطری دارد و حال فطرتش این است که اعوجاج ایجاد نکرده، به اون چیزهای فطری که میدانسته اونها رو رعایت کرده، این راه برای او موعظه للمتقین، جان او می نشیند کاملا و او رو به رشد میرساند. موعظه یعنی درون این میپذیرد این راه، و از یعنی اونجایی که اثر گذاشته میشه، اون در قد متعز میپذیرد و اثر، لذا این هدایت تو وجود این مینشیند، این راه رو میرود. چقدر زیباست، خیلی عالی. این آیه چقدر اگر این هر چقدر پرداخته بشه، که حالا من بحث بیانش رو خیلی داشته، ولی دلم میخواد که یه قدرش خود دوستان برن، یعنی رو این خلاصه نکته هایی که میشه از این پیدا کرد آیه، نکات زیبایی است که حالی انشاءالله خود دوستان روش بیشتر فکر میکنن، نکات بیشتری رو هم به دست میارن. بعضی قصه هم هستش که بر همین مسئله دلالت دارد، ولی باشه که خود دوستان انشاءالله مسیرش رو طی کنن. بله، هدایت پیدا کردن راه است، موعظ رفتن به راه است. هازا بیان، این بیان، و هدا، هدا یعنی دیدن راه و پیدا کردن هدایت، موعظ رفتن راه است. رسیدن به کمال است. پس این سه مرتبه است. بیان شناخته و نورافکنی است که حق رو از باطل جدا میکنه. نتیجهش میشه هدا، که هدا میشه پیدا کردن راه، دیدن راه، و بعد هدایت پیدا کردن راه نتیجهش میشه چی؟ طی کردن راه برای متقی که انحراف و اعوجاج فطری ندارد. که پس ما وظیفمون این است چیکار بکنیم؟ یه وظیفه اولیمون این است که نظام وجودمون از هر اعوجاجی که تو نظام فطری میشناسیم، بدی که میشناسیم بد است، محفوظ بداریم. تا وقتی بیان محقق میشود، حق از باطل آشکار میشود، راه دیده میشود، مسیر رفتن به راه امکان پذیر باشد. پس اونی که در انتها آمده، با اینکه در انتها تحققشه، اما در ابتدا لزومشه که تقوا، که تقوای فطری است، باید باشد تا تبیین و پیدا کردن راه برای او چی ایجاد کند؟ نتیجه ایجاد بکند. بله، هدایت دیگه. او وقت هدایت همون صفاتی که برای قرآن آمده برای امام هم هست، که امام، امام مبین است. احسیناه فی امام مبین، که خود امام بیان و تبیین است، نه فقط هدایت است، خود امام، امام مبین است، امام. لذا تمام اون خصوصیاتی که برای قرآن آمده به عنوان بیان، برای امام هم آمده به عنوان بیان و امام مبین. لذا هم امام تبیین است، هم هداست، هم موعظه للمتقین است. همچنان که قرآن هم تبیین است، هم هداست، هم چی هستش؟ هم موعظه للمتقین است. درسته؟ هر سه، چون قرآن و امام هم با هم چی دارن؟ اتحاد دارن. هر اثری مرود این است به اینم هست، چنانچه جدا جدا همین آثار ذکرم شده، ولی در این حال اون کلیتی هم که ذکر شده که اینها یه حقیقت واحده هستن، هر خصوصیتی برای هر کدوم باشه برای دیگری حتما هست. بله، عرض کردیم که تو بحث دقیق جهاد تبیین، حقیقتش جهاد تبیین برمیگرده به چی؟ حقیقت اصل جهاد تبیین برمیگرده بر این که معیاری که حق و باطل باشد و به اصطلاح غیر دیدن خیر و شر، دیدن در حقیقت خیر و شرور باشد، میزان است. که اونجا میفرماید نحن اصل و کل خیر و من فروعنا کل بر. یا میفرماید در قرآن هر آیه که آمده در مورد ما یا دشمنان ماست، یعنی این که در مورد ما و یا دشمنان ماست همین میزان است. که اون وقت با این نگاه نمیشه کسی بگه که من کاری به میزان ندارم ولی میخوام مسیر رو طی بکنم، راه ندارد. حتما باید مرتبط باشد، یا محب است یا مبغض است. حالا محب مراتب دارد، یه محب با معرفته، یه محب بدون معرفته، اب نداره، مراتب دارد. مبغض نیست. دقت کردید؟ پس انسان تو این مسیر یا محب است یا مبغض است. پس بودن همراه با امام بودن و دیدن امام، اون خیر و شر رو پیدا که تبیین می شود. لذا با مردم عمومی یه موقع بروندینی صحبت می کنیم، بروندینی از خوب و بد آغاز می کنیم، درسته؟ اما یه موقع دروندینی صحبت می کنیم، از خوب و بد صحبت. اون خوبی و بدی بود، این از چیه؟ خوب و بد. خوبی و بدی یعنی اون در حقیقت، حقیقت عمل بیرون، اما خوب و بد یعنی میزان و امام. پس یه موقع ما در برون دینی هستیم، تو مقام جذبیم، از خوبی و بدی صحبت میکنیم، درست آغاز میکنیم. اما یه موقع درون دینی هستیم، از خوب و بد، که همون لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من، لکن البر یعنی نیکی، اون کسی است که، یعنی اینجا برمیگرده به خوب و بد، خوبی و بدی رو برمیگردونه به چی؟ به خوب و بد، که میزان میشه خوب و بد، نه خوبی و بدی. از خوبی و بدی آغاز کرد، لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل البر، اونجا نیکیه، اما بر چی هستش؟ و لیس البر، لیس البر چی هستش؟ ولیس البر، بله، ولکن البر من آمنه، خوب اون کسی است که، بر یعنی نیکو، اینجا میشه نیکو، نیکویی، نیکو، نیکو یعنی شخص، درسته؟ پس میزان حرکت با جهاد تبیین نهایتش پیدا کردن علی مع الحق و الحق مع علی یدور و معه حیث ما دار است، که این نگاه میخواد ایجاد بشه. منطقه ابتدا از چی شروع میشه؟ از حق و باطل، خوب و بد، اما میرسد به چی؟ میرسد بر اون کسی که در حقیقت اهل حق است و اهل باطل است، به اینجا میرسد. انشالله خدای سبحان حقیقت تبیینش رو در وجود ما محقق بکنه و ما رو مظهر بیان و تبیین خودش قرار بده، که ما این لباس رو پوشیدیم تا مظهر چی باشیم؟ بیان و تبیین باشیم. پوشیدن این لباس مظهر بیان و تبیین شدنه. انشالله ما خودمون مظهر بیان و تبیین باشیم، راه رو پیدا کرده باشیم، از تحیر نجات پیدا کرده باشیم و راه رو طی کرده باشیم، موعظتون للمتقین شده باشد. تا وقتی با مردم ارتباط پیدا میکنیم مثل یه علائم راهنمایی نشون بدیم اماممون رو، یعنی وجود ما بشه سراپا اشاره به وجود اماممون. هر کی ما رو نگاه میکنه از ما به اماممون راه پیدا بکنه. هیچ کدورتی که ما رو به دیگران نسبت بده، به شیطان در حقیقت دلالت بکنه دیگران را از طریق ما، انشاءالله در وجودمون نباشه. چنانچه انبیا و اولیاءش همه وجودشون شده بود اشاره به خدای سبحان، درسته؟ و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، تمام وجودشون اشاره به خدا بود. انشاءالله خدای سبحان از شر شیطان هممون رو حفظ بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد. بله بله بله، دیگه یه خود داریم خلاصش میگیم چون طولانی شده، دوستان خسته نشن. ان شاء الله آیات بعدی. آقای میریان داشت یه چیزی میفرمودن. بله بله بفرم. بله دقیق میشه، همون هست ولی دقیق میشه. برای خاطر این که هر چیزی که بعدی که کمال هست قبلی با توش باشه یا نباشه، دیگه همین شمول این است که همون توسعه پیدا میکند، یعنی همون توسعه پیدا میکند. چنانچه تو شرم هم همینجوریست، تو خیرم هم همونجوریست. یعنی اون حقیقت‌های قبلی، زمینه‌های کمال تو قبلی هم بوده، اما توی مرتبه بسیط‌تری، همون مرتبه بسیط‌تر چی پیدا میکند؟ عظیم‌تر میشود. بخصوص با این نگاه که همه انبیا و اوصیاء قبلی ظهورات چی بودن؟ پیغمبر اکرم و اوصیا بودن. لذا تمام اون چیزی که چون جامعه همون چیزی که قبلی ها هستش یه شأنه، یه کمالی رو میخواسته ایجاد بکنه، درسته؟ اون کمال اینجا هست به اضافه، پس اونا هست. نگفتیم فقط اونا هست. اگر میگفتیم فقط اونها هست، میگفتیم خب فقط اونها باشه که کمال نیستش که. میگیم همه اونها هست چون اونها نحوه کمال بوده یا نبوده، برای کمال بوده یا نبوده. چون اینجا کمال جامعه است، باید همه اونها باشه به اضافه. از کردم دیگه، اون بقیه اضافه شه، یعنی اون بقیه اضافه شه. کسی که اون قبلی ها رو داشته باشد میتواند روابط بین اونها رو که پیدا بکند بفهمد اون مزیدش بر چه اسلوبیه، چه در حقیقت سیری دارد. سیر آشکار می شود چون سیر داره. اونام نیست که متوقف باشن، یعنی اونام از بسیط شروع شده هی اومده جلوتر، درسته؟ این سیر که آشکار بشود معلوم میشه که آیندهش چگونه ممکنه باشد، چون سیر داره، مرتبط با هم دیگه است. بله سوالات خوب بود، احسنت. بله بله، این کاملا با جبر تاریخی مخالفه دیگه، همینجوری که الان بیانی که الان کردیم که جبر تاریخی این است که همه اونها در حقیقت با اون سیری که اونها میگن باید طی بشود، تکرار از کمون اولیه تا برسد به کجا و بعد از اون دوباره به کمون اولیه، برگشت به اول. ما میگیم برگشت به اول هست، اما برگشت به اول چی هستش؟ کما بدعناکم تعودون رو ما قبول داریم، اما کما بدعناکم تعودون با تفاصیل و اختیار. بله کما بدعکم تعودون، کما بدعکم تعودون رو ما قبول داریم، اما کما بدعکم تعودون با چی هستش؟ با تفاصیلی که اینجا پیدا میشه با نقطه اختیار، ولی کن این بعدی قبلی رو دارد، مثل اون قبلی، مثل یک اقتضا بود برای این. این کامل اوست، نه اینکه عین او باشد و به همون مرتبه باشد. لذا انسان در قوس صعود مسیرش مطابق قوس نزول هست، اما مسیرش مانند قوس نزوله، ولی کمالاتش با تمام کسراتی است که از قوس نزول همراه خودش برده که این کسرات رو با چشم وحدت حالا نگاه میکنه که تفاصیله. هیچ جبر تاریخی در کار نیست، لذا جبر تاریخ این بود که همونا با تکرار بشه، اما ما میگیم اونها رو بگیرید نگاه بکنید کیفه کان عاقبت المکذبین، تا شما جز مکذبین نباشید. درسته؟ ببینید چجوری بود عاقبت متقین، تا مثل متقین باشید. یعنی این بحث اختیاره دیگه، ولی اون میگه نه ببینید شما آخر شما هم اینجوریه، شما هم قطعا هر کاری بخواید بکنید نکنید اینجوریه. این نگاه علاوه بر نگاه فردی نگاه اجتماعی هم هست، حواسمون باشه که این فقط تو نظام فردی نیست، سیرو سیر اجتماعی هم هست، نه فقط تک تک افراد مورد خطاب سیرو باشند، بلکه چی هستش؟ باید انسان وظیفه دارد اجتماع رو هم در این سیر چکار بکند؟ سیر بدهد. یعنی سیرو هم خودت سیر کن، هم سیر بده دیگران رو، که این سیر دادن دیگران هم راه بردن هم مهمه تا یه حرکت اجتماعی صورت بگیرد. سیرو فی الارض فنظرو، تمامش جمع است که فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین، که قبلی ها هم چی هستن؟ جمع نگاه میشه که اونها یه اجتماع مکذبی بودن، شما هم به عنوان حرکت اجتماعی نگاه بکنید و اونها مبتلای به اون حرکت داشتید. لذا حرکت جمعی ایجاد کردن جزء لوازم ضروری این حرکته. بله بله، سوال خوبیه. اون مسخراتون به امره اون حقیقت نهایی معرفتشه، اما مراتب معرفت داره یا نداره؟ تنزلاتش مگه نمیگه که و این من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم؟ درسته، انسانی که این رو هم میبینه، مسخرات به امر هم میبینه، میفهمه این تنزل مراتبم داره، تو هر مرتبه یک مرتبه از ادراک محقق میشود. درسته، پس انسان با چشمش هم میتونه آیا بعضی چیزها رو بیابد؟ میگه میشه. با نظام نفسیش هم میتونه بعضی چیزها رو بیابد؟ میگه اینم امکان پذیر. اما اون حقیقت نهایی کمال اون یافت از حیث امره، تو نظام سنن هم از همین سنخه. یعنی ابتداءن گاهی با مرتبه نازله است، عاقبت المکذبی رو دیدن خانه های خالی و ویران و در حقیقت عذاب دیگرانه از اینجا شروع می شود، تا علت در حقیقت او رو که از نظام امری الهی است که این عمل غضب الهی رو به فوران آورد و اون غضب این رو در حقیقت به دنبال آورد و عکس العمل ها، اینو همه امکان پذیره. همون جوری که و این من شی، این ان من شی الا عندنا خزائنه، فقط در رابطه با پدیده ها نیست، پدیده های ذاتی که ذواتی که ما میشناسیم، روابط هم این من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا، که روابط هم نازل است، سنن هم نازل است، هم اون خزائن دارد هم نازله دارد. بله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد.